أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ قدس سره فرمودند با اون جوابی که ما دادیم در باب شراء الغاصب به مال الغیر در دفع اشکال به این که حیثیت تقییدی است و آقای بایه وقتی میگه ملک تو که کسی که مالک هستی و این مالک منطبق علیهش فرق میکنه و اشکال را رفع کردن، فرمودن با همون جوابی که از اون اشکال دادیم، اشکالی که در باب شراء غاصب شده با علم بایع به این که غاصب داره میخرد با مال غیر، اشکال اونجا هم رفع میشود. اشکال در اونجا که علامه هم بهش اشاره کرده بود، فرموده بود اذا کان البایع عالما اشکل است، مسئله این بود که در باب بایع عالم گفته شده است که حق استرداد ثمن را ندارد از غاصب. بایعی که عالم است به این که مشتری غاصبه و با مال غیر میخواد بخرد، گفتن حق ندارد ثمن را از غاصب پس بگیرد و غاصب ضامن اون ثمن نی. اشکال اینه که وقتی غاصب ضامن نیست، این عدم ضمان آقای غاصب از باب رد با مالک نی، رد فضولی، چون رد که سبب عدم ضمان نمی شود. این عدم ضمان از جهت دیگر است، از جهت تسلیت آقای عالم غاصب، تسلیت کرده مشتری را، غاصب را، بر مال خودش مجانن. این تسلیت مجانی موجب عدم ضمانه. خب وقتی ضمان نبود، پس اگر بایع بخواد اجازه کنه، مالک حقیقی بخواد اجازه کند، اجازه می کند بیعی را که ثمن درش وجود ندارد. فرض اینه با تسلیت ثمن، با عدم ضمان ثمن برای باقی نمی ماند و ردش هم که موجب عدم ضمان نمی شود. پس اینی که اصحاب فرمودن بایع عالم به غصب حق استرداد ثمن را از مشتری فضولی، از مشتری غاصب فضولی ندارد، این اشکال رو پیش میارد که وقتی حق ندارد یعنی دیگه ثمنی وجود ندارد. ثمن که وجود ندارد، اجازه مصححش نمیتونه باشه، اجازه این بیع نمیتونه مصحح باشد، برای اینکه اجازه بیعی است که ثمنی درش نیست، چون ضمانی نیست و ثمن را برای مشتری ضمان نداشته برای غاصب. شیخ فرمودن این اشکال البته بر با سه شرط اینجا وارده. یکی اینکه قائل بشویم به عدم ضمان مشتری غاصب، چون در باب عدم ضمان و ضمان مشتری غاصب با علم بایع سه قول هست. یک قول این است که آقای مشتری ضامن نیست، برای اینکه بایع غاصب تسلیت کرده. یک قول اینه که ضامن هست، برای اینکه بایع غاصب تسلیت مجانی نکرده، تسلیت کرده از باب معامله و مبادله. یک قول هم تفصیل است بین این که عین ثمن باقی باشد یا عین ثمن تلف شده باشد. گفتن اگر عین ثمن باقیه، بایع عالم به غصب حق استردادشو دارد، ولی اگر عین ثمن تلف شده، بایع عالم به غصب حق ضمان نسبت به مشتری غاصب نداره. شیخ می‌فرماید این اشکال مبنی بر اینه که ما قائل بشیم به عدم زمان مشتری غاصب، مشتری غاصب که بایع عالمه به قصد بشه، و الا اگر زمان باشد که اشکال وارد نیست. دو، این که این عدم این تسلیت مراعا مطلق باشد، سلت البایع العالم بالغصب المشتری علی الاطلاق، که اجازه بدهد مالک چه اجازه ندهد، تسلیت به طور اطلاق باشد. اما اگر تسلیت مراعای به این است که اجازه ندهد، پس اگر اجازه بدهد بیع آقای مجیز میشه مع الثمن، چون تسلیت مشتری مقید است به عدم تسلیت بایع مرثمن را، تسلیت بایع مرثمن را به غاصب مقید است به عدم اجازه مالک اصلی. بنابراین اگر اجازه کرد، ثمن در کیسه آقای مالک مجیز وارد می شود، چون تسلیت مراعا بوده به عدم اجازه او. اینم قید دوم. و سوم این که این اشکال وارد است علل قول به این که ما قائل بشیم اجازه ناقله، اما اگر قائل بشیم که اجازه کاشفه، به محض این که عقد محقق شد، ثمن وارد ملک آقای مالک مجیز می شود. به محض او با اجازه او معلوم شه از اول ملک مالک مجیز بوده. وقتی از اول ملک مالک مجیز بوده، آقای بایع مال غیر را داده دست مشتری، نه مال خودش را، بر اینکه تسلیت اجازه کاشفه. معلوم شه به محض اینکه بیع محقق شد، ثمن منتقل شده بوده از قبل، از قبل ثمن منتقل شده بوده به کی؟ به آقای مالک مجیز. بنابراین بایع دیگه مال خودش را تحویل مشتری نداده، بلکه مال مجیز را تحویل مشتری فضولی داده. ایشون می‌فرماید این اشکال که شما بگید بر مبنای کسانی که گفتن عالم بایعه، عالم به غصب حق استرداد ثمن از مشتری را ندارد، بعد اشکال کنید، پس این بیع فضولی باطله، بر اینکه اگر اجازه کند، اجازه بیع بلا ثمنه، چون ثمن فرزین مشتری ضامنش نیست و در ملک مشتری وارد شده است. ایشون می‌فرماد این اشکال بر سه مبنا با سه قید وارد است. یک، اینکه ما قائل بشیم به عدم زمان، چون در مسئله سه قوله. دو، بگی در صورتی است که آقای عالم به قصد بایع تسلیت مطلق کرده، اما اگر تسلیت کرده مقیدن به عدم اجازه مالک، مراعا به عدم اجازه مالک، بنابراین ثمن وارد ملک مشتری با اجازه مالک نمی شود، چون فرزین مقید است به عدم اجازه. سوم، بنابر قول به نقل اشکال وارده، اما بنابر قول به کشف اجازه آقای مالک اجازه بیع بلا ثمن نی، اجازه مالک اینجور نیست که ثمن گیرش نیاد، ثمن گیرش میاد، برای اینکه معلوم میشه قبل از آنی که بایع مبیع را ثمن را مبیع را بایع غاصب، قبل از آنی که بایع غاصب ببخش بایع غاصب مبیع را، مبیع دیگه یا مشتری درسته، بایع عالم مبیع را تحویلی که بده، تحویل مشتری غاصب که با مال مردم میخواد چیزی رو بگیرد، قبل از او ثمن شده ملک آقای مالک مجیز. خب پس این اشکالیشون میفرماد بر این سه مبنا وارده. لکن در کلام شیخ قدس سره دو تا شبهه هست. یک شبهه این که خیلی خوب، اشکال علا این قیود ثلاثه وارد، این اشکال با اون بیانی که ایشون داشتن که حیثیت تقییدی از رفع نمی شود، اشکال ایشون با اون حیثیت تقییدی از رفع نمی شود، چون فرض این است که قائلین به عدم زمان میگن تسلیت کرده آقای مشتری را بر عین مال، خود مشتری تسلیت شده به ما، هوه هوه، نه به حیثیت تقییدی و تعلیلی، خودش مسلط شده آقای بایع عالم به غصب، خود مشتری را مسلط کرده و لذا زمان ندارد، حیثیت تقییدی چه ربطی به اینجا دارد؟ بعد از آنی که بنا گذاشتیم که زمان ندارد، حیثیت تقییدی نمیتونه اشکال را رفع کند، چون فرضین زمان ندارد، ربطی به حیثیت تقییدی ندارد، زمان ندارد. پس مالک اگر اجازه کند، اجازه کرده است بیع بلا سمن را، سمنی که سمن ندارد، سمن منتقل نشده به آقای فروشنده، ربطی به حیثیت تقییدی و تعلیلی نداره. پس بر فرض اشکال اون جواب اینجا نمیاد. این یک شبهه. شبهه دوم که عمده است این که در اینجا دو تا اشکال متصوره، دو تقریب برای اشکال هست. یک تقریب اشکال همین بود که گذشتیم، گفتیم بنابر قول به این که عالم غصب بایع عالم به غصب نمیتونه ما سمن را از مشتری بگیرد و دیگه مشتری ضامن نیست، پس اگر مالک بخواد اجازه کند میشه بیع بلا سمن، چون فرضینه سمن دیگه زمانی نداره. این یک اشکال است. خب این اشکال جواب داده نشد با اون تقریب قبلی، چون ورزین زمان ندارد، نتیجهش بیع بلا سمنه. یه تقریب اشکال این است که آقای عالم غاصب بایع عالم به غصب چگونه قصد می کند مبادله را. این آقایی که می داند این مشتری پولای مردم رو برداشته اومده می خواد جنس بخرد، چجور قصد می کند که مبیع در ملک او وارد بشود و سمن از او به صورت که منتقل بشه به خود آقای بایع. بایعی که می داند سمن غصبیه، می داند مشتری با پول مردم داره معامله می کند، چجور قصد معامله می کند؟ چجور قصد می کنه که مبیع من بشه مال او، پولای اون بشه مال من؟ پولای اون که نمیتونه مال تو بشه، برای اینکه پولای اون نی، پولای غیره. مبادله مال به مال اینجا تحقق پیدا نمی کند. بی این است من یخرج من ملکه السمن یدخل فی ملکه المسمن، در حالتی که اینجا یخرج من ملک مالک اصلی سمن و مبیع یدخل در ملک این آقای غاصب، چجور این قصد میکنه؟ یه وقت نمیدونه قصبه، خب قصد میکنه این مبیع مال اون، فولا مال من، اما وقتی میداند قصبه حقیقت بیع را چجور قصد میکند، برای اینکه حقیقت بیع این است که سمن و مسمن جا به هم برود، سمنی که مال مشتری نی چجور باش معامله میکند آقای بایع، چجور کتابشو میده پول مردم رو بگیرد، چجور قصد بیع میکند، این بیع نی، این یه استنقاض ماله، یه کار دوزکیه، چجور قصد بیع میکند. تقریب اشکال این است، عالم غاصب کیف یقصد البیع، با اینکه میداند سمن مال مشتری نی، و قصد کنه که مبیع مال مشتری بشود سمن مال من، این که اصلا قصد بینی، قصد فروش مسمن و سمن، برای اینکه سمن مالی یکی دیگه است، مسمن میخواد مال غاصب بشه. این تقریب اشکال از اون چه گذشت جوابش روشن میشود، برای اینکه میگیم آقای عالم غاصب قصد میکند تملیک مبیع را به مشتری، بما انه مال کل سمن، بما انه مالک، حیث تقییدیه، مشتری را مالک سمن میداند، ادعا میکنه، یعنی کار به اون نداره، به ما هو مالک داره بهش میده، وقتی به ما اون تا خیال میکنه مالک کیه؟ مالک این آقای مشتری به ماهوه مالک داره بهش میدهد، حیثیت حیثیت تقییدیت. وقتی به ماهوه مالک دارد بهش میده، مالک منطبق میشود بر مالک اصلی، ولو اینا خیال میکردن این مالکه، اما او به ما انه مالکون داره بهش میده. پس به تقریب اشکال به وجه دوم با حیثیت تقییدی جواب داده میشود، بر این که بایه قصد می کند مبی وارد ملک مشتری بشود به ما انه مالکون، سمن از ملک مشتری خارج بشود به ما انه مالکون، ولو مالک مالک قلابی، ولو مالک مالک ادعایی. ولی خب ضمیر مرجع خودشو پیدا می کند، حیثیت حیثیت تقییدی است، اشکال رفع می شود. پس این دوتا شبهه به فرمایش شیخ قدس سر رو اینجا وجود دارد. حالا شما صرف نظر کنید این که ما اصلا جواب شیخ را قبول نکردیم، گفتیم حیثیت تقییدیه در مسائل جزئیه راه ندارد، حیثیت تقییدی، حیثیت تقییدی و تعلیلیه مال مسائل کلیه است. اینجا حیثیت نه، ایشون فرمود حیثیت تعلیلی است، ببخشید ایشون فرمود حیثیت تعلیلی، بله ببخشید، حیثیت تعلیلیه، جواب به حیثیت تعلیلیه، میفرمون حیثیت تعلیلیه است، بنابراین علت معلول خودش رو پیدا میکنه. اصل شما قبول نکردیم، حیثیت تقییدی نه، حیثیت تعلیلیه. این دو تا شبهه است. پس یکی این که اون اشکالی رو که شیخ مطرح کرده با گذشته جواب داده نمیشود، دوم این که اصل اشکال چیز دیگره. اصل اشکال این است که وقتی آقای بایع عالم به غصبه، قصد مبایعه ازش متمشی نمی شود. اینجا میشه جواب داد که حیثیت حیثیت تعلیلیه است، بش داده به ما انه مالک. این تمام کلام تا اینجا. بحث دیگری که اینجا مطرحه در باب بیع فضولی اینه که فرقی نیست در بیع فضولی بین این که روعین غیر باشد یا رو ذمه غیر. یه وقت بیع و شراء فضولی بر عین مال غیره، یه وقت بر ذمه غیره. یه وقت من این کتابی که مال مردمه فضولا میفروشم، یا این پولی که مال مردمه باش میرم کتاب میخرم، این فضولی بر عینه. یه وقت فضولی بر ذمه است. یه کسی از یه کسی 100 تومن طلبکاره، به آقای فروشنده میگم این گندماتو ازت خریدم به 100 تومانی که در ذمه فلانیه، از قبل در ذمهش بوده. یه کسی از یه کسی 100 تومن طلبکار بوده، ذمه موجوده. یا نه، با خود بیع ذمه رو به وجود میارم، میگم آ این کتاب ازت میخرم به 100 تومن در ذمه زید. زید کسی بدهکار نیست، میگم این کتاب ازت میخرم به 100 تومن در ذمه زید. انواع فضولی در اینجا هم میاد، لنفسه با منع مالک، لغیره، همه فضولی ها میاد. در باب بیع فضولی فرقی نیست بین عین و بین ذمه، و بنابر قول به صحت، ادله صحت در هر دو جا میاد. ادله صحت عبارت بود از اوفو بل عقود تجارتا عن تراض، با اجازه اون کسی که ذمه‌اش مشغول شده، با اجازه او که ذمه او رو گرفتار کردیم، با اجازه او یقع البیع صحیحا له، هر کی ذمه‌اش بوده ذمه میشه عین به حکم عین مالشه، یقع صحیحا. این بحثی نداره که فرقی در صحت بیع فضولی بین عین و بین ذمه نیست، کما اینکه بنابر قول به بطلان هم فرقی اگر عین را باطل دونستیم ذمه هم باطل. لکن یک بحثی در اینجا هست، لکن هنا بحثون، و اون این که یه وقت این ذمه را غیر را بهش تلفظ می کند، غیری که ذمه او مشغول شده بهش تلفظ می کنه، میگه اشتریت هذا الکتاب به 10 دراهم فی ذمه زید. خب اینجا زید میشه مالک مجیز، اگر اجازه کرد یقع صحیح، اگر اجازه نکرد یقع باطل. یه وقت نه، شخصی که ذمه‌اش مشغوله معلوم نمی کنه قصد میکنه او را، میگه بعتو هازل کتاب به عشرت دنانیر، دنانیر کلی به عشرت دنانیر، اما نمیگه دنانیر در ذمه خودم یا در ذمه غیر، ولی قرضش اینه ده دیناره در ذمه زید. یا میگه صد من گندم من پیش فروش کردم، پیش فروش سلف، صد من گندم پیش فروش کردم به این صد تومنی که تو داری میدی به من. نمیگه صد من گندم از ذمه خودم یا از ذمه غیر، ولی قصد میکنه ذمه غیر را. بحثی که از اینه در مورد تلفظ، اگر غیر مورد تلفظ قرار گرفت، او میشه مالک، مالک مجیز و صحت و بطلان عقد فضولی دائر مدار اجازه و رد اونه. اگر مورد قصد قرار گرفت، اگر مورد قصد قرار گرفت و اون غیر آمد اجازه کرد، اون غیر آمد اجازه کرد، اینجا هم بحثی نیست که یقع العقد برای اون غیر که من قصدش کرده بودم، من فضول. و اما اگر اون غیر رد کرد، من آمدم صد من گندم به شما فروختم، نگفتم ذمه یکی، بعد شما آمدید، من قسم ذمه هاشتقی بوده، هاشتقی آمد رد کرد، آیا حالا که رد کرد معامله تقع و باطله مثل رد بقیه ملاک و اصیل ها، یا نه تقع و صحیحتن به عهده آقای کی؟ فضول. پس اگر ذمه با تلفظ معلوم بشود، اون کسی که ذکر شده اون مالک مجیز است، صحت تابع اجازه اونه، بطلان تابع رد او. اما اگر اون شخص معلوم نشد ولی نیت کرد فضولی او را، گفت صد من گندم برای قرض صد من گندم از مشتقی بوده یا از آشتقی بوده، نیت کرده، اگر او اجازه کرد، باز اینجا هم کلامی نیست که یقع و سیاه. اما اگر او آمد رد کرد، گفت من نه قبول ندارم، من چنین معامله رو نمیخوام، آیا ملزم از فضولی؟ یقع للفضولی، یعنی الله صد من گندم فروختی بیا تحویل بده، عقد یقع للفضولی یا عقد یقع باطلا؟ حق اینه که عقد یقع باطلا، برای اینکه اون غیری که ذمه اون نیت شده بود فرزین آمده چیکار کرده؟ رد کرده. و نیت و القصد و کتلفظ، نیت و قصد مثل تلفظه. در اینجا مرحوم ناینی قدس سره آمده فرموده نه، اگر اون آقای مقصود رد کرد، یقع برای خود کی؟ فضولی. و استدلال کرده برای این حرف، این عبارتش رو امام نقل کرده، استدلال کرده برای این حرف به این که فرموده است اما وقوعها للقاء، فرموده اگه اجازه کرد برای اون، اگه رد کرد برای عاقد، فل امور مسلمت فی باب المعاملات، در این صورت، یعنی صورتی که قصد کرد غیر را، فرموده است حکم به صحت میشه واقعا برای عاقد مع الرد ولی صاحب الذمه مع الاجازه. بعد فرموده اما وقوع حال العاقد، اگر رد کرد چرا برای عاقد واقع میشد؟ فل امور مسلمت فی باب المعاملات، یک اموری در باب معاملات مسلمه، به خاطر اون امور یقع برای آقای عاقد. اولها ان الامور البنائیه والاغراض المنویه لا اثر لها، امور قصدی در باب معاملات اثر ندارد، اغراض و امور منوی اثر ندارد، انشاء میخواد، امور منویه و اغراض در باب معاملات اثر ندارد، این یک امر. دوم التزامات عقدیه یملکها کل من المتعاقدین، متعاقدین متعهدن به التزامات عقدیه، فرضین این عاقد بی کرده پس باید پاش چیکار کنه؟ وایسه. سوم عدم اعتبار تعیین المالکین فی المعاوضات، در باب معاوضات تعیین مالکین نمیخوایم. اینا امور مسلم در باب عقود ایشون میفرماید. مقتضای این امور ان یکون نفس العاقد هو الملزم بالالتزامات صریحه و ضمنیه، عاقد ملتزم است به التزامات صریحه و ضمنیه، و ان یکون طرفه هو المالک لها علی، طرف عاقد بر کی حق داره؟ بر آقای عاقد. میگه گندم فروختی بیا تحویل بده، من کار ندارم، تو نیت کرده بودی از هاشتقی نخ خودت، بیا از انبار خودت تحویل بده. ان یکون طرفه هو المالک لها علی فلا وجه لبطلان المعامله لو رد من قصده العاقد. اما چرا اگه اجازه کرد برا خودش واقع میشد؟ اما وقوع له لو اجاز فلان القصد و ان لم يؤثر في صرف الالتزامات الى الغير، درست قصد تأثیر ندارد در صرف التزام به غیر، الا انه لا ينفك از اثر تکوینیش، لكن قصد اثر تکوینی خودش رو دارد. فيجعل المعامله كالماده الهيولائيه القابله لصرفها الى الغير باجازته، اثر تکوینی دارد، معامله میشه مثل ماده هیولایی، قابل است برای اینکه به غیر برگردد با اجازه غیر. فيكون القصد كجعل التوليه للغير وتكون الاجازه بمنزله القبول. این حرف ایشو. چند تا شبهه به فرمایش ایشون داره. شبهه اول که عرض کنم اینه، ایشون میفرمه، مرحوم ناینی میگه اغراض منویه و نمیدونم اغراض و امور بناییه و اغراض در عقود مؤثر نی. بله قبول داریم، اما این غیر باب قصده. امور اغراض، رفته نون بخره که بخورد، نونو خرید نتونست بخوره، ربطی به معامله نداره. دوار گرفت که صرف کنه پشیمون شد، ربطی به صحت معامله نداره، اغراض دخالت نداره. امور بناییه هم مثل اینکه بنا میگذارد که یه شرطی بکند، اما شرط را انجام نمیده. قبل از معامله فکراشو میکنه، تو داد و ستد یه قراردادی ذکر کنه، اما در داد و ستد ذکر پشیمون میشد، از ذکر نمی کنه. اینم اثری نداره، چون در باب شرط باید ذکر بشه، ودها یا ذکر لفظی یا ذکر نویان منویا. به هر حال امور قصدیه مثل اینکه نون میخره بخورد بعد نتونه بخوره، اثری نداره در معامله. امور بناییه، قبلا بنا میذاریم یه سه چهار تا شرط تو عقدمون داشته باشیم، صرف این بنا محقق شرط نیست، اینا درسته. اما قصد اینجور نیست، قصد از اموریه که اغلا روش عنایت دارن و روش تکیه دارن. ایشون میفرماد انما لا اسف فیه اولا انما لا اثر له من الاغراض المنویه المترتبت على شراء المبیع مثل شراء الدواء للصحه شرب الماء للشرب والامور البنائيه مثل البناء على اشتراط من غير ذكر في ضمن العقد ان لا ربط له بمحل بحث ما بالمورد ای تعیین البایع بالقصد. چرا ربط نداره؟ لعدم الشبهه في حصول تعین بالقصد، شبهه اینی در نظر اغلا که با قصد تعین میاد. فلو قصد الوکیل البيع لنفسه يقع له ولو قصد لموکله يقع لموکله وكذا الحال في بيع الولي، ولی قصد لنفسه يقع لنفسه، قصد لمولا علی يقع لمولا علی الى غير ذلك مما هو متعارف في سوق المسلمين من التعيين بالغاس من غير ذكر صاحب السلعه. اصلا تو بازار بر این قصود عنایت دارن، اغلا بر این قصود ترتیب اثر میدن. ولا شك في ان العقود تابعه للقصود وليست القصود بلا اثر، این قصد ها اینجور نیست که بی اثر باشن. اما اون مقدمه دومشون فرمودن التزامات عقدیه به هر یک از متعاقدینه، این مقدمه دومم به اینجا ربطی ندارد. ضرورة ان الفزودی القاصد للبيع من ذمه الغير، این ملتزم شده برا خودش و برا غیر. التزامات عقدیه برا متعاقدینه، درست. اما این آقایی که میگه نیت کرده 100 من گندم از زید رو بفروشد، این باید او اگر اجازه کرد عمل کند یا رد کرد باطله، یا خود این اون باید رد کنه. این کاره نی، این یک وسیله بیشتر نبوده. مقدمه دوم، ضرورت ان الفضولی القاصد للبيع من ذمه الغير ليس طرفا للالتزامات العقديه، این طرف نی. لا يملك المشتري عليه شيئا بحسب واقع، بحسب واقع اگه مشتری بدوند که او برای از دیگران فروخته چیزی رو بر او نمیتونه مالک باشد، ولو در ظاهر ملزمه. فلا تنتجد المقدمات لاثبات مطلوبه، این مقدمات اثبات مطلوبشو نمیکنه. به علاوه که اصلا اون ماده هیولایی چیه، اون خودش حالا اشکالی داره برای فردا. و صلی الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.